کلاس براءت استاد احسنی تاریخ 25/8/1400 صفحه 160.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب حدیث رو بخونیم. دومین حدیث از باب مایجه و من المعاشره. محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شازان و ابو علی الاشعری عن محمد بن عبدالجبار. خب این سند درش عطفی وجود داره که اگر خواستید رو باید ببینید من رو بس کنم. محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان. خب اینجا شیخ کلینی از محمد ابن اسماعیل نقل میکنه، محمد ابن اسماعیل هم از فضل ابن شازان، و ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار. اینجا ابو علی الاشعری محمد ابن ادریس قمیه که شیخ کلینی استاد شیخ کلینیه، یعنی ابو علی الاشعری عطف به محمد ابن اسماعیل تو صدر سنده. دو تا سند داره، سند اول محمد ابن اسماعیل عن الفضل، سند دوم ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار جمیعا. خب یعنی هم محمد ابن عبدالجبار هم فضل ابن شادان جمیعا عن صفوان ابن یحیا نقل کردن. از چی؟ از صفوان ابن یحیا عن معاویه ابن وهب. خب این سند یعنی تردیدی در صحت این سند نیست. قال قلت لعبی عبدالله کیفه یم بقی لنا ان نسنع فی ما بیننا و بین قومنا. سوال کردم از حضرت چجوری سزاواره که ما رفتار بکنیم بین خودمون و بین قومون، و فی ما بیننا و بین خلطا انامن الناس، و بین خودمون و بین اونایی که از مردم با ما مخلوط شدن. یعنی چی؟ یعنی بین ما خودمون و قبیلمون، یا بین اون کسانی که از سایر قبیله هستن، یا تعبیر دیگه بین خودمون و شیعیان و بین خودمون و اهل سنت چجور رفتار بکنیم، رفتارمون چجور باشه. حضرت فهمود تو از دون الامانه الیه امانت دار باشه، امانت دار باشه. این وقت برای ما خیلی مهمه. ما حالا شاید از نظر فقهی آقایون فتوام دادن برخی رو میخوام اشاره کنم، برای آنان فتوا دادن که مال مثلا کفار احترام نداره. ما نمونه دارم اینجا، برای همین بعض فتوا دادن که کسی بتونه از اموال کفار غیر ذمی کافر مال رو به دست بیاره و این به نحوی که باعث تضعیف مذهب هم نشه، نفهمه کی برداشته. حالا که بفهم بگه آقای شیعه یه دوز بشی گفتن اشکال نداره، اما یه ذره من احساس کنم نمیخوام در حد آمد بیام، اما از روایت برداشت میشه که این به نظر میاد اینو باید آدم رعایت کنه که اگر در مکانی در جایی زندگی میکنه ولی اون افرادی که اونجا هستن بالاخره کافر هم باشن، اونها به ملکیتشون احترام بذارن، به اموالشون احترام بذارن. اینم شبیه همینه، میگه تو عدون الامانه الیهم، امانت رو اونها ادا کنه. یا تو برخی روایات داریم که خیلی روایت جالبه که عجیب هم هست که امام سجاد به خطر هم میگفت که یا سایر علمه میگو اگر قاتل عبدالله شمشیری رو که قاتل عبدالله شمشیرش رو به من امانت بده من بهش تحویل بدم، نمیگم به شمشیر مثلا قاتل امام حسین شمشیر دیگه. چرا؟ تو تو از دون الامانه امانت داری و رعایت کنی و تقیمون شهادت، شهادت رو اقامه کنی لهم و علیه. و یه وقت به نفعشونه، مثلا شما شاهد بودید که آقا این پول برای ایشونه به نفع شهادت بده، علیه شاهد بودید که آقا این ایشون یه کار خطایی هم داره شهادت بده. و تقومون و تعودون مرضا و بیماراشون رو زیادت کنه. و تشهدون جنازه‌ام، تشهد جنازه بره. خیلی شما تو تبلیغ به خصوص، اینو خیلی میخوام تاکید کنم، به خصوص تبلیغ دارید میرید یا شهرستان میرید برید میرید، حتما رعایت، حتما مواظب باشید که حالا مثلا میگن تو این روستا یا تو این محل فلانی از دنیا رفت، سریع برای تشهد جنازه، برای خط، حالا بین رفقا و بین اونا که به طریق اولا، یا فلانی مریض مثلا میشه رفت یادتش. تو روستا به خصوص خیلی تاثیر داره، تو تبلیغ خیلی اثر داره، به خصوص تو تبلیغ خیلی اثر داره که روحانی باشه، که این روحانی براش مهمه، همدردی میکنه. یا حتی عروسیه، حالا عروسه نمیشه نشست، اما نمیشه نشست، اما حالا یه تبریکی گاهی وقت دادم بهشون بگه، بچه به دنیا آمده، حالا امام جماعت این محل رفت و بعد محل ها دیده امام جماعتشون سلیقه دارن، تو محلش مثلا یکی بچه به دنیا میاد، حالا چیز خاصی نیست، این کتاب یا چیز خیلی هم ارزش از یاد نرسته باشه، حالا برای مادر بچه، نه برای بچه یا برای پدر بچه، یا یه اطبابازی کوچیکی که خیلی هم ارزش زیادی هم شاید نرسته باشه، اما همین توجه، همین که میگه آقای مثلا امام جماعت مسجد حواسش هست، دقت داره که آقا مثلا بیاد، اینو توجه خیلی مهمی داره، تأثیر خیلی عجیبی داره، نگاه این کارهای کوچیک آدم توجه نداره که چه تأثیرات عجیبی داره. اینم همین فضا هاست که میگه که آقا تشه جنازه شون برید، تشه جنازه مردم برید، قوان معروف بیمار شدن به عیادتشون برید. حالا ما گاهی وقتا به یه جایی میرسیم و از ما طلبه حالا نقل میکنن، من نمیدونم چقدر میشه اینا درست یا درست نیست، از علما به عنوان یک نمونه، من نمیخواد سری علما رو تخطئه کنم، مثلا میگه که پدرش مثلا یا بچه فرزندش کی مثلا از دنیا رفته یا بیمار شده چی شده، مثلا محل نداشته نشسته در حال درس خوندن، از علما خیلی نقل میکنن، نمیدونم من یه ذره خودم برام عجیب میاد، نمیدونم. اما بالاخره فریاسی
هم خوب خاموش از دنیا رفت در تو پیش
حالا کلاس مانه که امنه در فردا
فردا
فهم نمی کنم پدر آدم از دنیا بره فرداش در کلاس که اشکال نده بودم بیا من میام، من اگه زبون املا زبون املا زبون املا زبون املا خدا شده من قبل از پدرم از دنیا برم فرداش میام
فرداش
اما نه اما بالاخره آدم اینش که بحث دیگه ایه، فرداش که حرف دیگه ایه. بعد اون نقلی که من میگم از علمانه که میگه آقا تشهد جنازه که الان گفتم برید شما خودتون بچه رو بچه هم از دنیا تو خودتون ببرید دفنش کنید، من کاره ایلی بیدم از علما
کردم،
از علما و اینا نقل کردم.
یه
نه اون سیدی از جواهر بابا آقا
حالا
شروع کنیم بحث ما کجا بود؟ بحث ما در بحث ما در جوران هم بین چی بود؟ بحث ما در جوران هم بین وجوب تأخیری و اباحه بود. بعد گفتیم در دوران هم بین وجوب تأخیری و اباحه، اگر هم دار مدار بین وجوب تأخیری شرعی و اباحه باشه، نه وجوب تأخیری عقلی، اگر دار مدار بین وجوب تأخیری شرعی و اباحه باشه، اینجا اصل عدم وجوب جاریه، اصل عدم سقوط هم جاریه، مگر در جایی که علم به سقوط داشته باشید. اگر علم به سقوط داشته باشید، به سقوط تکلیف علم داشته باشید، اصلا علم سقوط جاری نیست. حالا یه مثالی رو میخواد مطرح کنه، این مثال فقط من عنوانش رو میگم، دیگه بقیه شاید رو متن میکنیم، این دیگه مثالی ما دارم مختلف. تو بحث کسی که نمیتونه حمد و سوره رو درست بخونه، دیدی بعضی افراد حمد و سوره هر کشون میکنه نمیتونن، هر چند بهشون یاد میدی یاد نمیگیرن، دیگه بالاخره هم دو سوره همچین به هم ور میکنن، بلد هم من به خدا هم هستن، درسی هم بهشون میگه بلد نیستن دیگه، نمیشه بهشون هم چیزی گفت دیگه، یاد نمیگیرن، سن نیام ازشون گذشته. بعضی ها که این سن دیگه باعث میشه که هیچ قدرت تعلم و یادگیری ازشون سخت بشه. یه بحث بین فقها ها وجود داره، این کسی که هم دو سورهش درست نیست، نمیتونه هم دو سوره هم درست بکنه، نمیتونه تصحیحش بکنه، این شخص برایش واجب نماز جماعت شرکت کنه، تو اینکه نماز جماعت دم در کشه، خونش نزدیک مسجده، رفتن برای مسجد باید سخت نیست. آیا برایش نماز جماعت واجبه یا اینکه نه برایش نماز جماعت واجب نیست، میتونه تو خونه بخونه، هر جوری هم برده هم دو سرای بخونه برایش کافیه. حالا به هم اشتباه هم کن اشکالی نداره، چون دیگه ازش بیش از این میسور نیست. یه بین فقها اختلافه، بعضا میگن آقا این شخص برش نماز جماعت واجبه، بعضی هم میگن نماز جماعت برش واجب نیست. بعد این شیخ میخواد بگه تصور شده این مثال از موارد مورد بحثه، چجوری؟ به این نحو که میگن آقا ما شک داریم که آیا نماز جماعت خوندن یک عمل مستحبیه که اگر این عمل مستحب با انجام بدید اون نماز واجبه ثابت میشه، یا نماز جماعت خوندن واجبه تغییریه. پس مادر اینجای تصویر کردن، گفتم به هر حال میدونیم علم داریم که نماز جماعت مستحب، اگه کسی بره نماز جماعت بخونه که معلومه نماز جماعتی که میخونه از اون نماز واجبش مسقطه، فقط نمیدونیم نماز جماعت مستحب به مسقطه یا واجب تخییری مسقطه. بعد میاد با اصل عدم وجوب چیکار میکنیم؟ وجوبش رو نفی میکنیم و این مسئله رو حل میکنیم. شیخ میگه این حرف خیلی حرف ضعیفیه. چرا؟ چون واضحه نماز جماعت مستحب به مستحب نیست، نماز جماعت یکی از افراد واجب نمازه، فقط فضیلت بیشتری داره. شما یه وقت میگید مثل نماز شب، خب نماز شب مستحب، نماز شب مستحب، اما نماز جماعت فردی از افراد نماز یومیه است، یکی از مصادیق و افراد نماز یومیه است. غیر از اینه نماز یومیه افرادی داره دیگه، اون نماز یومیه میتونه فرادا باشه میتونه جماعت باشه. پس نماز جماعت فردی از افراد نماز یومیه است، فردی از افراد نماز واجبه، فقط فردی هست که فضیلت بیشتری داره، فردی هست که ما گفتن بهتره این فرد رو انتخاب کنیم. پس استحبابش در نمازش نیست، استحبابش در انتخاب این فرده، استحبابش در اون جماعت بودنشه نه در نماز بودنش. چون نیست که بگیم نماز مستحبه، نماز مستحب نیست، این جماعت خوندنش باعث استحبابشه. پس واضح به نظر میاد، حرف درستی هم هست، که نماز جماعت مستحب به مسقط نیست، نماز جماعت فردی از واجب تخییریه، البته تخییر عقلی، که از نظر فضیلت نسبت به سایر افراد فضیلت بیشتری داره. پس این بحث رو نباید مطرح کنید، حالا خودشون وارد بحث میشن و صحبت میکنن. بله. نمیخوام جدا کنی.
نمیشه جدا کرد.
حالا اینام جدا نکرده. شیخ هم نمیخواد جدا کنه.
تحلیلشون
قابل اعتماد نیست. حالا بخونید. برای ما یتخیل من غاز القبیل. تصور شد که از همین قبیله. چی؟ از همین قبیله یعنی چی؟ بگید همین قبیله یعنی چی؟ یعنی اونجایی که میدونین مسقطه اینا با اول بگید میدونین قطعا مسقطه، شک داریم آیا واجب تأخیری است و مسقط یا غیر واجب و مسقط. مالا و شد کفی وجوب اهتمام، شک داریم در وجوب اهتمام آیا نماز جماعت خوندن واجبه. علامن حجزه عن القراءه و تعلمها، بر کسی که قرائت برش عاجزه. بنابراین که مسئله رجوع میکنه به شک در این که آیا اعتمام مستحب به مسقطه یا واجب واجبیست مخیر بین اعتمام و بین صلات با قرائت. صلات با قرائت یعنی فرادا، چون وقتی کسی نماز فرادا میخونه هم دو سوره میخونه دیگه، اما کسی نماز جماعت بخونه دیگه هم دو سوره رو نمیخونه، درسته؟ فیاد فع وجوب و تخییری بالعقل، اینجا وجوب تأخیری با اصل دفع میشه. لکن نظاهر ان المسئله لیست از من حاضر خبیر، اما ظاهرن مسئله از این موارد نیست، این از موارد دورانم بین وجوب تأخیری و استحباب نیست. چرا؟ لأن صلات الجماعه فردان من صلات الواجبه. ایشون میگه که نماز جماعت فردی از نماز واجب، فتتصف و بالوجوب لا محاله. قطعا نماز واجبه. شما میرید مسجد نماز ظهر میخونید، نمیگید من نماز مستحب بخوندم، نماز واجب خوندید، شکی درش نیست. اتصافها بالاستحباب، این که حالا گفتید نماز جماعت مستحبه، به خاطر اینی که با فضیلت ترین فرد واجبه. واجب دو تا فرد داره، میتونی فرادا بخونی، میتونی جماعت بخونی. این نماز واجب که دو تا فرد داره، فرد با فضیلت ترش جماعته. از این حالا که اینطوری شد، پس تصویر رو بردیم چجوری؟ دقت کنید، تصویر اینطوری شد که ما کلی نماز برامون واجبه، این کلی نماز دو تا فرد داره، نماز فرادا، نماز با جماعت. درسته؟ پس نماز جماعت واجب تأخیریه. حالا اگر کسی نماز فرادا رو نمیتونه با شرایطش بخونه، یکی از شرایط نماز فرادا حمد سوره، خب درسته دیگه، این شخص نمیتونه حمد سوره درست بخونه. وقتی این شخص نتونست حمد سوره درست بخونه، نماز فرادا صحیح رو نمیتونه انجام بده. پس تنها نمازی که براش مقدور انجام بده نماز با جماعته. پس نماز جماعت واجب تعیینی میشه، احتمال اوله. حالا احتمال دوم بعدا میگیم. پس احتمال اول اینه که بگیم چون نماز جماعت واجب تأخیریه، عدلش که نماز فرادا باشه مقدور نیست، پس نماز جماعت میشه واجب تعیینی بالعرض. روشن اینجا دیگه؟ بفهمد و اتصاف و فیختص، پس اختصاص داره. چیشی اختصاص داره؟ اون اتصافش به استحباب، اختصاصی اتصافش به استحباب. به ما ازا تمکنن مکلف من غیره، به اونجایی که مکلف متمکن از غیر اون باشه. و ازا عجزه، اگر عاجز باشه غیرش، اگر نماز فراده عاجز باشه، تعین نماز جماعت متعین میشه و خرج عن الاستحباب، دیگه مستحب نیست. کما ازا منع همان اون آخر عن الصلاه منفرده، مثل اینکه یه مانعی از نماز فراده براش وجود داشته باشه، لخر یه مانعی داره که نماز فراده نمیده.
از مانع؟
حالا نه از مانع نمیدونم، مانع نه از وجود میاره، اون مانع اختلال مانع بهش نمیگم. حالا نمیدونم مانع نماز فراده رو چجور میشه تصویر کرد، نمیدونم حالا جواب تصویر. لکن یوم نه، لکن یوم نه احتمال دوم میخواد بگه. چی؟ به فضیلت معنا نداره. فضیلت وقتی معنا داره که شما به یکی رو بر دیگری مقایسه کنید، فضیلت برتری. اون بحث استحبابش که سر جاشه. شما اگه نماز جماعت خوندی که ثوابش قابل شمارش نیست، چه این نماز جماعتی که میخونی برات واجب باشه چه مستحب باشه، اون سر جاشه دیگه. استحباب نداره به این معنا که جواز ترک ندارید. استحباب من جواز ترک، دیگه جواز ترک ندارید. لکن یمکنو میخواد چی بگه؟ میخواد بگه آقا ما میتونیم یه تصویری بکنیم. پس ما تصویرمون چی شد؟ دقت کنید، تصویرمون این شد که نماز واجب دو فرد داره، نماز فرادا، نماز جماعت. نماز فرادا اگر مقدور نبود، متمکن نبود، امکان تحققش نبود، نماز جماعت وجوبش چی پیدا میکنه؟ تعیینه. تا حالا گفتیم کسی که نمیتونه قرائت درست بخونه، نمیتونه یادم بگیره، نماز فرادا برش مقدور نیست، ممکنی نماز فرادا بخونه، پس نماز جماعت وجوب تعیینی پیدا. حالا داریم میگیم یه حرف دیگه، میگیم آقا کسی که نمیتونه قرائت درست بخونه، ما از روایات و از ادله برداشت کردیم کسی که نمیتونه قرائت کامل بخونه، هر جور بلده بخونه کافی. وقتی روایت داریم از ادله برداشت کردیم کسی که نمیتونه قرائت درست بخونه هر جور بلده بخونه کافیه، یعنی این نماز فرادا برش ممکنه دیگه، غیر ممکن نیست. نماز فرادا به صورت قرائت صحیح ممکن نیست، اما نماز فرادا به صورت قرائت جایگزین، اشاره قرائت جایگزین گذاشته دیگه، گفت اگه نمیتونی حمد سوره بخونی هر چی بلدی، حتی تو بعضی روایات هست اگه حمد سوره بلد نیست صلوات بفرسته، حمد سوره بلد نیست سبحان الله بگه، به هیچ میزان بلد نیست، هر ذکری بلده بگه. خب وقتی جایگزین براش تعیین شده و گفته جایگزین اون حمد و سوره صحیح برای کسی که بلد نیست، نمیتونه یادم بگیره، هر ذکری که میتواند بگوید، وقتی جایگزین قرار گرفته، پس نماز فرادا ممکنه برای شخص ولو با انجام قرائت جایگزین، براش مقدوره. وقتی براش مقدور بود نماز جماعت فرد منحصر نیست تا وجوب تعیینی پیدا کنه. این شد احتمال دوم. میفهمد لکن یمنه من و تحقق العجز فی ما نحن فی. کی گفته اینجا عجز وجود داره؟ فانه یتمکن من الصلات منفردن بلا قرائه، متمکن از نماز بدون قرائت. حالا بدون قرائت میتونید بگید یا با هر چیزی که بلده. قرائت این حمد سوره، خب حمد سوره نمیگه، بلد نیست حمد سوره، ذکر میگه، ذکر هم بلد نبود ذکر هم نمیخواد بگه.
این لکن در واقع یه
جوری میخوام
بگیم که میشه این
مسئله
رو یه جوری تصویر کرد که
منهادا قبیل بشه؟ نه، منهادا قبیل دیگه نیست. این کلا بحثش رو میگیم. یمکن من، یعنی میخوام بگیم چی؟ میخوام بگیم که مسئله از موارد انحصار نماز جماعت نیست، انحصار در فرد نماز جماعت نیست، اینو داریم معنی میکنیم. وگرنه اون که کلا زدیم زمین اول، اون حرف اصلا درست نیست. دوران هم بین مستحب مسقط و واجب تأخیری اصلا درست نیست از ابتدا و ریشه و بن هیچ. حالا گفتیم به قول رضوی استطرادی و تدلل با، حالا که وارد شدی بذار مسئلش هم یه واشه کشتی بگیریم ببینیم چی جوریه، براندازی بکنیم. خب آقای رضوی ناراحت نشه، ما مباحث استطرادی شیخ زیاد داریم، اما قشنگی بحث فقیش جالب. لکن یمکن، ممکنه من و تحقق العجز فی ما نحن فی. بگیم کی گفته عجز از نماز فرادا داره؟ شما گفتی عجز از نماز فرادا داره پس نماز جماعت فرد منحصره. کی گفته؟ فانه یتمکن من الصلات منفردن بلا قرائه، متمکن از نماز فرادا است بدون قرائه، چون قرائت براش ممکن نیست. لسقوطها عنه به تعذر، چون قرائت براش ممکن نیست به خاطر تعذر ساقط شد. که سقوطها بل احتمام، همونطوری که قرائت به خاطر جماعت ثابت میشد، اگه کسی جماعت میخون دیگه لازم نبود قرائت بخونه دیگه، اگه کسی نماز جماعت میخون امام جماعت قرائتی که میگفت جایگزین از قرائت این بود. همونطوری که در نماز جماعت قرائت از این مأموم ثابت شد، اینجا چون براش متعذر است قرائت میتونه از این ثابت بشه. پس اینجا دو تا مسقط داریم و تعین احد المسقطین یحتاج الی دلیل. دو تا مسقط داریم، یه مسقط اینه که جماعت بخواند و قرائت دیگه برش واجب نباشد، یه مسقط اینه چون متعذر است قرائت برش واجب نیست فرادا نماز بخونه. پس تعذر مسقط است، جماعت خواندن هم مسقط است. چرا شما میگید حتما انحصارا جماعت؟ این دلیل نداره. قال فخر المحققین، حالا کلام فخر المحققین اینجا داریم، فل ایزا فی شرح قول والده، والده که والد فخر المحققین، والد فخر المحققین، فخر المحققین والدش که ابوال فخر المحققین
صاحب
علامه هندی، والد فخر المحققین علامه هندی، ایضاح الفوائد کتاب فخر المحققین فی شرح مشکلات القواعد، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، بله ایضاح الفوائد در شرح مشکلات نه اشکال گرفته. اونجایی که ابهام داره نیاز به توضیح داره. کتاب پدرش توضیح داده. مثلا اونجا گفته مراد از پدرم اینه. گفته انتصاب داده. مثلا خیلی جا میگه که تو قواعد گفته علا رعیه. خیلی جا مثلا علامه گفته علا رعیه مطلب اینه. که فخرالمعقل توضیح داده که هر جا بابام گفته علا رعیه این نظر من اینه. اونو نمونه دارم میگه. بعد جاش توضیحه. حالا اشکال هم گاهی وقتا پیدا میشه. تو اینکه اشکال نباشه بالاخره گاهی وقتا پسر حرف پدر رو قبول نمیکنه. اما بیشتر تبیین و شرح. خب قواعد مال علامه است. فی شرح قول والده. پس مرد کلام علامه در قواعد. علامه در قواعد یه چیزی گفته بعد شرح گفته. الاقرب. الاقرب کلام کیه؟ والاقرب. کلام علامه است. در قواعد. علامه در قواعد گفته الاقرب وجوب و اتمام علی الامی العاجز. گفته به نظر ما اقرب اینه که اگر کسی امی باشه بی سواده، امی یعنی بی سواد، علامه گفته عاجزم باشه اتمام بهش واجبه. وجه القر کلام فخر المحققین. علامه اینو گفته بعد اومده جناب فخر المحقق توضیح داده وجه القر. وجه قرب چرا اقرب اینه؟ تمکن و من صلات صحیحه القراءه. چون اگه این شخص نماز جماعت بخونه میتونه نماز درست حسابی بخونه. پس مادامی که میتونه نماز درست حسابی بخونه ولو با جماعت، مجوز نداریم که بهش بگیم برو تو خونه هر چی دلت خواست بگو، بلد نیست هم دستوری بخونه ای علکی بگو سبحان الله سبحان الله، مجوز نداریم برای وجه القرب اینه. و یحتمل عدمو. البته جناب فخر المحقق میگه احتمال داره بگیم نه این واجب نیست. لعموم نصین، چون ما دو تا نص عام داریم. احد هما الاکتفا. یه روایت نمیگه الاکتفا به ما یحسن ما عدم تمکن من علیه. یه روایت میگه که آقا اکتفا میشه به هر میزانی که بلده. یحسن بلد بودن ما یحسن رو اینو داشته باشه تو روایات و توی متن‌های کهن به خصوص به معنی بلد بودنه. میگه که قیمت المرء به ما یحسن تو کلام امیر المؤمنان میگه ارزش مرد به میزان به اون کاری که بلده به ما یحسن. این معنی داریم آشکار بودن بلد بودن تخصص میشه معنی تخصص هم معنا کرد. به ما یحسن یعنی ارزش هر کسی به تخصصش. تخصص هم جایگزین خوبیه برای یحسن. پس میگیم که اکتفا میکنیم به ما یحسن به اون چیزی که بلده. ما عدم تمکن نداره در فرضی که تمکن از علم نداره هر چی بلده کافیه ولو ذکر بگه. خب این اطلاق داره. اطلاقش چیه؟ چجوریه؟ این اطلاقش چجوریه؟ چه جهته بگید؟ اطلاق این چیه؟ گفته ایشون دو تا نست مطلق چه فرادا چه جماعت. پس گفته چه فرادا میتونه بخونه، چه میتونه فرادا بخونه، چه میتونه جماعت بخونه، چه جماعت برش متمکن نیست. چون احتمال داره بگیم آقا این کسی که میگیم سبحان الله بگه در فرضی هست که جماعت رفتن براش ممکن نباشه. نه خبیر روایت مطلقه. چه ممکن است در جماعت براش شرکت کنه، چه تمکن از جماعت نداره. از این جد اطلاق داره. روایت دوم ندبیت الجماعت. روایت دوم آقا مطلق گفته آقا نماز جماعت مستحبه. نگفته برای کسی که نمیتونه هم دو سوره درست بخونه نماز جماعت واجبه. اینو تو روایت ما نداریم. مطلق داره نماز صلات الجماعت مثلا مستحب بود استحباب داره. پس اینم مطلقه. هر دو تاشو مطلقه. حالا اینو مطلق بودن رابطهشون میشه من وجه. این میگه ببخشید رابطه من وجه نیست، تعارض ندارن. این دو تا مطلق معید حرف ماست. چرا معیده؟ چون وقتی میگه که آقا نماز جماعت مطلقا مستحبه، یعنی حتی اگر کسی عاجز از قرائت باشه نماز جماعت لازم میاد. اونم که میگه هر کس عاجز از قرائت هر چی بلده بگه، یعنی چی؟ یعنی نماز جماعت لازم نیست شرکت کنه. هر دو نت عمومیتشون وجوب نماز جماعت رو از عاجز نفی میکنه. هر دو تا با هم. ول اول اقوا. ایشون میگه به نظر ما اول اقواست. اول یعنی چی؟ اتمام واجب باشه، نماز جماعت واجب باشه. لانه یقوم مقام القراءه اختیارا. فیتعین اندر ضرورت، لأن کل بدل اختیاری یجب عیناً اند تعذر مبدله و قد بین ذالک فی الاصول. چه میگه؟ ما تو اصول قاعده ای داریم که بدل ها دو قسمه، یه بدل بدل اختیاریه، یه بدل بدل اضطراریه. بدل اختیاری یعنی حتی در حال اختیار شما اگر به جای کار اصلی این کار انجام بدید قبوله. بدل اضطراری اونه که اگر نتونستید کار اصلی رو انجام بدید میباید کار دوم انجام بدید. میگیم نماز جماعت بدل اختیاریه، یعنی شما حتی اگر بتونید قرائت درست حسابی قشنگ خوبم بخونید، میتونید به جای اینکه خودتون قرائت بخونید اکتفا کنید به قرائت امام جماعت. درسته؟ پس قرائت امام جماعت بدل اختیاری برای قرائت انسانه، در حال اختیارم جایگزین کردن قرائت امام جماعت اشکالی نداره. درسته؟ در حالی که ذکر گفتن به جای قرائت بدل اضطراریه، وقتی شما نمیتونی قرائت انجام بدی مجوز داری ذکر بگی، اما اگه قرائت درست میتونی انجام بدی، حمد و سوره درست میتونی انجام بدی، مجوز نداری ذکر بگی. قبوله؟ پس اکتفا به قرائت امام جماعت بدل اختیاریه، در حالی که اکتفا به ذکر بدل اضطراریه. و در اصول میگه ما گفتیم که بدل اختیاری مقدم بر بدل اضطراریه. چرا؟ چون بدل اضطراری معناش چیه؟ معناش اینه جایی که اضطرار وجود داره، و مادامی که بدل اختیاری وجود داره اضطرار تحقق پیدا نمیکنه. چه اینو میگه؟ حالا یه تعبیرش سخت کرده اما حرفش اینه، جای لعنه، چون اون اعتماد قائم مقام قرائت میشه اختیارن، پس متعین هنگام ضرورت. چرا؟ چون هر بدل اختیاری واجب عینی میشه اون جایی که مبدلش متعذر باشه. بدل اختیاری تو مورد بحث ما اون اعتمام مبدل، اون نماز با قرائت صحیحه، اینطوری میتونید بگید. یا میتونید بگید بدل قرائت امام جماعت، مبدل قرائت خود شخصه، اینطوری هم میتونید تعبیر کنید، فرقی نداره. فقط با یه نفی ذالکه فلسفه. و احتمال العدم، احتمال عدم هم هست. چرا؟ لأن قرائت الامام، چون قرائت امام مسقط وجوب قرائت بر معمومه، وقتی قرائت امام باشه دیگه قرائت بر معموم واجب نیست. و تعذر ایزن مسقط، همین حرفی که شیخ صفحه قبل زد، تعذر هم مسقط، کسی متعذر شد قرائت برش دیگه واجب نیست. کسی امام جماعت قرائت به جاش داره میکنه یه نماز جماعت، دیگه بر معموم قرائت لازم نیست. فایضا وجده یا وجده احد المسقطین للوجوب لم یجب الاخر، اگر یکی از دو چیزی که مسقط وجوب است، للوجوب متعلق مسقط، اگر یکی از دو چیزی که مسقط وجوب است باشد لم یجب الاخر، دیگه واجب نیست دیگری. یعنی اگر تعذر باشد دیگه قرائت جماعت لازم نیست. مثالش میشه تعذر دیگه، چون تعذر مسقط وجوب بود. وقتی تعذر باشد دیگه وجوب قرائت ثابت شد، دیگه شما نمیتونید بگید که آقا برو مسقط دوم انجام بده، برو حتما نماز جماعت. از تقدیر ان کلا منهما سبب تام، چون فرض اینه که هر یک از این دو، یعنی هر یک از قرائت امام و تعذر سبب تام برای سقوط وجوبه. ول منشأ، ببینید الان دقت کردید، توی تعبیر اول اومد قرائت امام جماعت رو بدل قرائت مأموم قرار داد، تو تعبیر دوم گفت قرائت امام جماعت مسقط وجوب قرائت مأمومه. اگر قرائت امام جماعت رو بدل بگیری، ایشون گفت اگر قرائت امام جماعت بدل باشه، خب این مقدمه بر ذکر گفتنه.
اما اگر قرائت امام جماعت مسقط بگیری مقدم بر ذکر گفتنی نیست، در عرض هم توی تحلیل کرد. بعد دیگه اینو باید بریم بحث کنیم جای خودش که آیا قرائت امام جماعت مسقط یا بدل. اگه بدل باشه مقدم بر ذکر گفتنه، اگر مسقط باشه در عرضشه. حالا اون تحلیلش جای خودش بمونه، اما ایشون داره میگه که باید ببینیم مسقط هست یا بدل. ول منشأ، پس منشأ بس این شد، اصل بس اینه که قرائت امام بدل است یا مسقط. اگه بدل اختیاری بود بگید مقدم بر ذکر گفتنه، اگر مسقط بود لازم نیست، میتونه ذکر بگه در عرض همه انتها. ولی مسئله تو محتاجه دونه لتعمل. شیخ میگه بس نیاز به تعمل داره جای فعل. ما فقط اشاره کردیم یه آشنایی فعل جمله با بس داشته باشیم، جای اصلیش تفسیر بشه. بله، اگر بدل باشه نه، اگر بدل باشه شما نتیجهش اسقاط. اما فرقش اینه، منظور از مسقط یعنی عملی است که عدل واجب نیست، به عنوان واجب تخییری تلقی نمیشه، یعنی مثل همون مباح مسقط. از وقتی میگی مسقط یعنی عمل مستحب یا مباح مسقط، اما میگی بدل یعنی میخوای بگی عدل واجب تخییری. منظوره بدل بودن یعنی آیا عدل واجب تخییریه یا نه، عدل واجب تخییری نیست، مباح مسقط. اگه عدل واجب تخییری باشه در صورت تعذر از یکی از دو عدل دیگری واجب میشه، درسته؟ پس میشه اون حرفی که تالا میزنه. اما اگه گفتی نه این عدل واجب تخییری نیست، این مسقطه، یعنی نماز به قرائت خودش هست، قرائت امام واجب تخییریش نیست، در عرضش نیست، عدلش نیست، خب اینجا حالا وقت دوم پیش میاد، یه عمل مباح یا مستحب بیست که میتونه جایگزین بشه. این دو کلام دو خط فقط یه تأملی بکنید. من البته اینو اگه بخوام خیلی توضیح داره اگه بخوام توضیح بدم، حالا فردا توضیح دوباره میدم. بحث اینه که تا حالا ما بحث میکردیم که اگر دوران عم بین وجوب تخییری و اباحه باشه، اگه عم دوران مدار بین وجوب کفایی و اباحه باشه، چی؟ دوران هم بین وجوب کفایی و اباحه باشه. مثلا ما یه بحثی داریم الان که شخص میاد اگر سلام بکنه به یه جمعی و کسی وارد بشه، آیا بحث وجود داره سلام بکنه؟ آیا یه نفر جواب بده به قول معروف ثابت میشه وجوب از دیگران یا چی؟ یا باید همه جواب بدن؟ یه بحث اینطوری داره. حالا اگه شما گفتید چی؟ اگر حالا بذار توضیح فردا میگه بلش اون خسته شد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. حسنا و شو.